مقایسه کرد و گفت نظامیان روسیه و دونباس بار دیگر مبارزه می کنند تا سرزمین خود را از نازیسم نجات دهند و پیروز می شوند. پیش از مراسم روز پیروزی در مسکو، دیشب سران گروه 7 در نشستی ویدیو کنفرانسی بر ادامه کمک نظامی به اوکراین و قطع وابستگی به انرژی روسیه تاکید کردند. این در حالی است که پس از مجارستان، بلغارستان هم با تحریم نفت روسیه مخالفت کرد. به علت همین اختلافات، گفتگوهای مقامات اتحادیه اروپا برای رفع تحریم نفت روسیه به بن‌بست رسید است.
و بالاخره این که سازمان هواشناسی اعلام کرده با ادامه فعالیت سامانه بارشی، امروز و فردا بارندگی‌ها در شمال غرب و شمال شرق کشور ادامه دارد. بنابر اعلام این سازمان، در استان‌های ساحلی خزر هم بارندگی به شکل پراکنده ادامه دارد و تمرکز بارش‌ها که با احتمال آبگرفتگی معابر هم را هست در شمال آذربایجان شرقی، مناطقی از اردبیل، شمال شرق سمنان، ارتفاعات شرق مازندران، بخشی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی خواهد بود. برای امروز و فردا در شمال شرق کشور 5 تا 10 درجه سانتیگراد کاهش دما پیش بینی شده. همچنین پیش بینی شده آبهای مرکز و شرق خلیج فارس مواج و متلاطم و ارتفاع موج بین 1.5 تا 2.5 متر باشد. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بازی های هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار میشود و طبق برنامه ساعت 17:30 تیمای تراکتور و هوادار تهران در تبریز، ساعت 18:30 فجر سپاسی با نفت مسجد سلیمان در شیراز و ذوب‌آهن اصفهان با پرسپولیس تهران در فولاد شهر برابر هم به میدان می روند. صحبت های مهدی تارتار سرمربی ذوب‌آهن و حمید مطهری مربی پرسپولیس رو بشنوید.
بازی سختیه. به هر حال پرسپولیس 5 دوره متوالی قهرمان لیگ برتر شده و توی کورس قهرمانی قرار داره در حال حاضر و برای بردن اومده اصفهان. ما اینا رو خوب میدونیم و تمرینات خیلی خوبی رو انجام دادیم تو این 2-3 روز گذشته. با شناخت کامل به مسافت پرسپولیس میریم. باید خیلی کم اشتباه باشیم. انشالله بتونیم با یه بازی هوشمندانه به هدفمون که گرفتن 3 امتیاز برسیم.
ما 2 بار با تیم ذوب‌آهن روبرو شدیم، یک بار تو لیگ، یک بار تو جام حذفی، هر دو بار برنده شدیم، ولی خب تیم ذوب‌آهن نسبت به اون دو تا بازی تفاوت‌های چشمگیری داشته، شرایطشون بهتر شده و بازی سختی خواهیم داشت. همیشه موفقیت پشت قدم‌های استوار بازیکن‌های پرسپولیس نهفته است. من همیشه گفتم که تو ژن پرسپولیس قهرمانیه و می‌جنگیم برای قهرمانی. تو بازی قبلی اونم باید اشاره کنم که تیم ما بعد از 10 نفره شدن نشون داد که واقعا شخصیت برد و قهرمانی خریدنی نیست و این تو وجود تک تک بازیکنهای ما، توی باشگاه ما این حس قهرمانی، و ثابت کردن که 10 نفره میتونن گل بزنن و برنده باشن.
ساعت 19 پیکان تهران با سپاهان اصفهان در ورزشگاه اکباتان، ساعت 19:30 نساجی مازندران و مصر رفسنجان در مشهد، ساعت 20 گلگهر و آلومینیوم عراق در سیرجان، ساعت 20:40 استقلال تهران و شهر خودروی مشهد در ورزشگاه آزادی دیدار دارند. صحبت‌های داوود سید عباسی سرمربی شهر خودرو و صالح مصطفی مربی استقلال.
بازی ما با استقلال خود استقلال نیازی به تعریف و تمجید من نداره. عمل کردش تو طول فصل طوری بوده که یکی با ثبات این تیم کشورمون، یعنی از هر بازیش تونسته امتیاز بگیره. این نشون میده که قابلیت های فنی زیادی دارن. بچه‌های ما هم تو این 5 هفته اخیر تلاش خیلی خوبی رو کردن، یعنی انگیزه خیلی خوبی رو ما از این بازیکنامون دیدیم. همین امیدوارمون کرده. با تمام احترامی که به تیم خوب استقلال قائل هستم، بچه‌های ما بازی رو به چشم فرصت نگاه میکنن تا بتونیم جلوی بهترین تیم ایران توانایی خودمون رو محک بزنیم.
شهر خودرو درست تیم قرارنشین جدول، ولی بازی اخیرش نتایج خوبی گرفته، موقعیت های زیادی خلق کرده. ما با همراه کادر فنی بازی این تیم رو آنالیز کردیم، نقاط ضعف و قوتشون رو بررسی کردیم و راهکارهای استفاده از نقاط ضعفشون و در واقع جلوگیری از نقاط قوتشون رو هم به بازیکن‌ها بوست‌داد کردیم، هم تمرین کردیم و تیم برای مقابله با شهر خودرو تیم استقلال کاملا
در آخرین بازی نیز ساعت 21 امشب صنعت نفت فولاد خوزستان در آبادان بدون حضور تماشاگران برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول استقلال با 57 امتیاز، پرسپولیس با 53 و سپاهان با 46 امتیاز همچنان در مکان اول تا سوم قرار دارند. تکواندوکاران کشورمان با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز بالاتر از تیم‌های قدرتمند کره جنوبی و ترکیه به عنوان قهرمانی رقابت‌های تکواندوی المپیک ناشنوایان در برزیل دست یافتند. در شب پایانی این پیکارها دیشب در وزن به اضافه 80 کیلوگرم محمد زعفرانی به مدال نقره دست یافت و وحید زین‌علی در منهای 80 کیلوگرم و نصیب شهبازی در منهای 67 کیلوگرم بانوان صاحب مدال برنز شدند. ایران در پایان هفتمین روز با کسب 8 مدال طلا، 7 نقره، 10 برنز و مجموعه 25 مدال در رتبه 4 جدول قرار دارد. همچنین تیم ملی فوتبال ایران در 4 بازی خود در بازی المپیک ناشنوایان با نتیجه پرگل 6-0 مقابل تیم ملی کامرون به پیروزی رسید و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در دومین بازی مرحله نهایی لیگ برتر هندبال کشور امروز یک بار دیگر تیم‌های فولاد مبارکه، سپاهان اصفهان و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون مدافع عنوان قهرمانی در تالار هندبال فدراسیون برابر هم به میدان می‌روند. در نخستین دیدار دیروز تیم سپاهان با نتیجه 23-19 تیم شاملی کازرون رو مغلوب کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان گرامی، خیلی ممنونیم که به این مجموعه خبری توجه کردید. حالا نوبت میرسه به گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی و اجرای مشتبه هیدری در خدمت شما است.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم حضور شما همکار گرامی ساسان رئیسیان و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خبر را دیران و همینطور همراهان پیک نیمروزی در روز دوشنبه 19 مردی به 8401 با ما همراه باشید در پیک نیمروزی.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
روز شما شنوندگان و همراهان عزیز پیک نیمروزی خبر رادیو ایران به خیر و نیکی انشالله بخش اول رو تقدیم شما بکنیم با این موضوع که دیروز مصوبه‌ای در هیئت وزیران به تصویب رسیده که طبق اون برای ادارات تکلیف شده تا در تابستان طی ساعات اداری 30% و پس از خاتمه کار 60% مصرف برق خودشون رو نسبت به پارسال کاهش بدن و شرکت‌های توزیع برق موظف شدن که بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت کنند. در همین رابطه ارتباط تلفنی ما با آقای یاقوتی مدیر کل امور انرژی و امور مشتریان توانیر برقرار شده. آقای یاقوتی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر. ابتدا بفرمایید که برای اجرایی شدن این مصوبه چه برنامه‌ای وجود داره و از کی اجرایی خواهد شد؟
منم عرض سلام دارم.
آقای یاقوتی صدا برنامه شنوندگان
عزیز، خدمت شما که عرض کنم یکی از در واقع برنامه‌های تأمین برق پایدار در تابستان امسال پس همکاری ادارات هستش در ساعات پیک و روزهای پیک شبکه که عموماً ماهای گرم سال تشکیل میدن از خرداد ما تا پایان شهریور ماه، که هیئت محترم وزیران مصوبه ای رو تصویب کردن که شما کلیاتش رو فرمودید. طبیعتاً برای اجرای این مصوبه نیازمند به ابزاری هستش که خوشبختانه طی اقداماتی که انجام شده در سال گذشته و به ویژه در امسال بسیاری از این زیرساخت‌ها ایجاد شده که یک قسمتش برمیگرده به کنترل‌های هوشمند ما. در واقع برای کلیه ادارات کنترل‌های هوشمند نصب شده، به لحظه بار مصرفی ادارات قابل پایش هستش و طبیعتاً در کنار این اجزایی وجود داره که سیستم مصرف هم هوشمند می‌کنه که قابلیت محدود کردن مصرف در سقف در واقع مقداری که هیئت محترم وزیران تصویب کرده قابلیت اجرا رو داره. خب این نحوه در واقع انجام دادنش هستش که با توجه به اطلاعات میزان مصرف به ادارات در واقع اطلاع رسانی خواهد شد، این سقف در واقع کنترل میشه. ولی ادارات برای اینکه در واقع یا بقیه مشتری برای اینکه بتونن کاراشون رو بدون هیچ وقفه ای انجام بدن، طبیعتاً ابزارهایی در حوزه خودشون دارن که اگر استفاده صحیح از این ابزارها بشه در کنار استفاده مدبران از مصرف برق، طبیعتاً نه تنها محدودیتی ایجاد نخواهد که از چه فرصتایی هستش که میتونن نسبت به هزینه هاشون در واقع استفاده انجام. از جمله وجود دیزل جنراتورها هستش که عمدتاً ساختمان‌های اداری این تجهیز رو دارن، طبیعتاً میتونن بخشی از بارشون از دیزل جنراتورها استفاده کنن. استفاده از در واقع روشنایی روز به عنوان بخشی در واقع از این نیاز هستش، در واقع تأمین هستش که میتونن با مدیریت بار روشنایی به این هدف برسن. و از جمله بار مهمی که وجود داره که قریب 50% مصرف رو در بخش ادارات به خودش اختصاص میده، سرمایش هستش. تنظیم در واقع درجه ترموستاتی که وجود داره، خاموش کردن این وسیله بعد از در واقع ساعت اداری میتونه بسیار مؤثر باشه. یکی دیگه از راهکارهایی که همواره مد نظر هستش، یاوه‌گیری ساعت کاری ادارات هستش، استفاده بیشتر از ساعت روز و طبیعتاً استفاده بیشتر از ساعت خنکی هوا که میتونه مجدداً تاثیر بذاره به مصرف برق در بخش اداره.
درست. آیا قوطی های تحلیل و آماری وجود داره که بتونیم بگیم بر اساس اون چه مقدار از مصرف برق کشور در ادارات دولتیه؟
بله، خدمت شما که عرض کنم، از مصرف در واقع چون ادارات خودش تعریف داره دیگه، حالا بله. تعریفامون هم با هم یکسان میتونیم بکنیم، ولی از مجموع تقریبا 65,000 در واقع مصرف، یا به این شکل بگیم یه چیزی در حدود 3/60 رو به خودش اختصاص میده، یعنی چیزی در حدود 5% از مصرف برق در ساعت پیک به ادارات اختصاص داره.
بله. و اینکه الان مشخص هست که قطعی‌های برق که معمولاً هر سال در اوج مصرف اتفاق میفته چه مقدارش مربوط به نیروگاه‌های برقابی و حرارتیه؟
انشالله تمام در واقع تلاش‌ها هستش که اتفاقی نیفته و انشالله با همکاری در واقع هم مردم هم ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد شده انشالله امسال خاموشی نخواهیم داشت، ولی همکاری الزام هستش. یعنی اگه قرار باشه در واقع اصطلاحا افکار گتیخته مصرف بکنین، کسی شرایطی قابلیت به وجود نمیاد، ولی با مصرف صحیح که ادارات بخشی هستش که پرتراب اخیره یه دولت بسیار کمک خواهد کرد، بتونیم در واقع تابستان بتونه خاموشی و پشت سر بذاریم.
بله، انشالله که همونطور که شما گفتید دیگه قطع برق رو نداشته باشیم. اما سوال قبلی من نظر بر این بود که آیا مشخص هست که چقدر از در واقع قطعی‌های برق مربوط به نیروگاه‌های برقابی و حرارتی؟ آیا این تفکیک رو در آمار الان ما به عددی رسیدیم؟ مشخص هست که چقدرش مربوط به نیروگاه‌های برقابی و چقدر نیروگاه‌های حرارتیه؟ این آمار رو داریم الان؟
طبیعتاً برنامه‌ریزی که اتفاق افتاده هم سال گذشته هم امسال و مخصوصاً امسال با پیگیری‌هایی که اتفاق افتاده، این که تولید متناسب با نیاز مصرف باشه، به شرط اینکه مصرف در واقع به قدر کافی اتفاق بیفته. پس بنابراین ما آماری بگیم که نسبت به قطعی در واقع بخش آب یا بخش حرارت چقدر ازش، ما قطعی به این شکل نداریم.
درست. ولی با این در واقع صرفه‌جویی که انشالله انجام خواهد شد توسط ادارات دولتی،
بخشش در واقع ادارات دیگه،
بله بله، ولی با این پیش بینی ما انشالله پس قطعی برق رو انشالله که نخواهیم داشت در فصل
انشالله دیگه. نخواهیم داشت، خدا هم کمک میکنه. بله. و این در واقع هوا هم که امسال در حال شرایطش مناسب تره، بارش هم انشالله ادامه پیدا بکنه و بتونیم شرمنده مردم نباشیم
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای یاقوتی، مدیر کل محترم امور انرژی و امور مشتریان تبانیر، و با شما خداحافظی میکنم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
شنوندگان گرامی، از بحث صرفه‌جویی مصرف برق در فصل گرم سال که بگذریم، میرسیم به موضوع نسخه نویسی الکترونیک. اول اردیبهشت مهلت اجرای 100% طرح نسخه نویسی الکترونیک به پایان رسید. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت هم میگه همکنون دستگاه‌هایی که طرح رو به طور کامل اجرا نکردن باید در برابر قانون پاسخگو باشن. همکارم خانم کارگر گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
از الزام قانونی به اجرای نسخه الکترونیک چند ماهی میگذره و رضایت مردم از دریافت خدمات سلامت با نسخه الکترونیک بیشتر از قبله. برخی از هموطنان در این باره گفتند:
قبلا که مدت خیلی طولانی بود وای میستادی، الان خیلی واقعا خیلی عالی بودش. الان
داروخانه ها هم از اصلاح ساختار نرم افزاری و از سهولت بیشتر کار میگن. برخی از داروخانه دارها در این باره توضیح دادن:
اطلاعاتی که حالا ما میتونیم بگیریم، درصد خطاهایی که میده خیلی راحت‌تر شده و بهتر شده.
خوشبختانه خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده.
خیلی از داروها به شرط نسخه نویسی الکترونیک تحت پوشش بیمه در اومدن.
اما با وجود مشارکت بیشتر پزشکان، امیر حسین حبیبیان رئیس مرکز آمار و اطلاعات سازمان بیمه سلامت:
88,000 پزشک توی نسخه الکترونیک مشارکت داشتن.
هنوز برخی مشکلات روند اجرای کامل این طرح رو دچار وقفه کرده. برخی از هموطنان در این باره توضیح دادن:
بعضی از پزشکا میگن ما کد راهگیری اینا نداریم.
اگه فقط بعضی از پزشکا همکاری کنن، اونا هم تو سامان نسخه الکترونیک بنویسن، تقریبا کار ما خیلی خیلی سبک‌تر میشه.
وزارت بهداشت برای رفع این مشکلات چشم انتظار ورود شرکت‌های دانش بنیان. دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفت:
کارهای اجرایی رو بسپاریم به دانش بنیان‌ها که بتونن اون پنجره‌ها یا پنل‌های کاربرپسند رو فراهم بکنن،
در حالی که هنوز برنامه ریزی لازم برای این همکاری صورت نگرفته. دکتر فروزانفر مدیر اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در این باره گفت:
نیاز به هماهنگی های بین بخشی زیادی هستش که انجام بشه. سامانه های HIS نیازمند ارتقا هستن، نیازمند آپدیت شدن هستن.
حالا طرح ملی نسخه الکترونیک که شاهراه برون رفت از مشکلات فعلی نظام سلامت، در قانون هم نیازمند صراحت بیشتره. دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در این باره توضیح داد:
در قانون بودجه 1401 اومده که مؤسسات، مطب‌ها و بیمارستان‌ها باید موظفن و باید با بیمه‌ها قرارداد داشته باشن و نسخه الکترونیک رو اجرا کنن، ولی این که عواقبش چی هست رو خیلی صراحت تو قانون وجود نداره.
اگر اجرای کامل نسخه الکترونیک اتفاق بیفته، علاوه بر سهولت دسترسی به سوابق درمانی بیماران و کنترل هزینه‌های نظام سلامت، دسترسی مردم به خدمات درمانی هم بیشتر میشه.
مشکلاتی که این روزها در روند اجرای طرح نسخه الکترونیک دیده میشه شامل کد اشتباه دارو یا یک پارچه نبودن سامانه بیمه ها همون مشکلاتیه که از روز نخست اجرای این طرح هم وجود داشت و به نظر میرسه که پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر باید تلاش بیشتری برای رفع این مشکلات داشته باشند.
بله، شنوندگان گرامی، گزارش همکارم رو شنیدید در خصوص طرح نسخه نویسی الکترونیک. شما عزیزان هم از مشاهدات خودتون در مراجعه به پزشکان و همینطور داروخانه ها از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک اگر مسئله و مشکلی دیدید با ما در میون بگذارید. ضمن این که داروخانه های در واقع افراد شاغل در داروخانه ها و همینطور پزشکان عزیز هم اگر مشکلی دارن در اجرای این طرح میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30610. مادر 89 ساله شهید حسین نوروزی پس از 34 سال بر سر مزار واقعی فرزند شهیدش رفت. با مشخص شدن نتیجه آزمایش دی ان ای معلوم شد فرزند شهید این مادر در گلزار شهدای شهرستان بهمهی در استان کوهگیلوی و بوی رحمت به خاک سپرده شده. مادر و خواهران و برادران شهید با استقبال مردم کوهگیلوی و بوی رحمت به دیدار شهید رفتند.
در قنر باز میذاش گفت شب ما حسین بیا.
مادر 89 ساله ابوزید آبادی که سوز فراق 34 ساله اش را با به آغوش کشیدن قاب عکس پسرش آرام می کند. مثل لحظه تولد فرزندش حسین، همانقدر پرمهر. برادر شهید حسین نوروزی
هر وقت خوابش رو می دید باسه من تعریف می کرد، گفت حسین اومده بود دیشب پشت در، هر چه صدای زدم نیومد.
و حالا تولدی دوباره، خبر مشخص شدن هویت شهید که پایانی است بر انتظار 34 ساله مادر. برادر شهید حسین نوروزی:
بعد از 34 سال حالا این خبر خوشو فهمیدیم که دیگه لحظه شماری کنیم که بریم تر مزارش.
حدود 900 کیلومتر فاصله بین مادر و خاکی است که حسین 18 ساله را در آغوش گرفته. نتیجه آزمایش دی ان ای مشخص کرد آن شهید گمنامی که سال 94 در گلزار شهدای شهرستان بهمعی استان کهگیلویه و بوی رحمت به خاک سپرده شده بود، حسین نوروزی است که در عملیات فاو شهید شد و تا امروز شناسایی نشده بود. مادر حالا بر مزار واقعی فرزند است و استقبال مردم منطقه از او بی نظیر است.
این شهید تو قلب ما زاد است.
ما هم خواهر اونه، ما هم جای مادر اونو پر میکنیم براش.
همه آدم های شما همه فرزندان این مادر هست.
مادر دیگر حاجت روا شده و شاید به یاد قرارهای هر شب جمعه ای میافتد که بر سر یادمان پسرش در ابوزید آباد میرفت و آنجا را به امید خبری از حسین گلاب افشانی میکرد.
34 سال رفتیم تر قبر خالی نشستیم. هر شب جمعه با چشم انتظاری کشیدیم.
حالا دیگر مادر آرام است و حسین را بیش از همیشه کنار خود حس میکند.
روح همه شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس قرین رحمت الهی انشالله. خیلی ممنونیم از این که با ما همراه بودید. شنوندگان عزیز، اگر دغدغه و مسئله‌ای رو فکر میکنید که نیاز به پیگیری ما داره در پیک نیمروزی، حتما از طریق سامانه پیامکی 3610 با ما در تماس باشید. بعد از ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داریم یه پودر خوب بدیم.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی کارشناسی تاریخ و جغرافیا را از دارالمعلمین عالی تهران اخذ کرد، برای ادامه تحصیل با استفاده از بورس دانشجویان برتر به خارج از کشور رفت. او که در کودکی شاهد دو پدیده اقلیمی کاملا متفاوت در روستایشان و رنج و مشقت مردم آنجا بود، تصمیم گرفت برای شناخت آن پدیده ها، یعنی سیل و خشکسالی، به تحصیل در رشته جغرافیا با تأکید بر اقلیم شناسی بپردازد و رشته تاریخ را به عنوان علاقه دوم خود دنبال کند. پس با عشق و علاقه و جدیت بسیار تحصیلات خود را تا پایان دوره دکترا در کشورهای انگلستان و آمریکا ادامه داد و پایان نامه خود را درباره آب و هوای ایران نوشت. دکتر محمد حسن گنجی پس از بازگشت به ایران منشأ خدمات بسیاری در حوزه جغرافیا و هواشناسی شد و پدر جغرافیای نوین و هواشناسی ایران نام گرفت. دکتر محمد حسن گنجی
مدت 20 سال از عمرمو فقط بیاد گرفتن گذراندم در سطوح مختلف و 37 سال عمرمو درباره برگرداندن اون که یاد گرفتم به دیگران و مجموعا عمرم در همین مسیرها بوده. اساس کار از من یاد گرفتن بوده و یاد دادن.
محمد حسن گنجی در خرداد ماه سال 1291 در یکی از روستاهای بیرجند به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در شهر بیرجند گذراند. سپس به تهران آمد و در دارالمعلمین عالی که بعدها به دانشگاه تربیت معلم و خوارزمی تغییر نام داد، به تحصیل در رشته جغرافیا و تاریخ مشغول شد. گنجی پس از فارغ التحصیلی از دارالمعلمین عالی به عنوان دانشجوی برگزیده به اروپا اعزام شد و در یکی از دانشگاه‌های کشور انگلستان به تحصیل در رشته جغرافیا پرداخت. پس از آن با استفاده از بورس تحصیلی به آمریکا رفت و دکترای خود را در رشته جغرافیا از دانشگاه کلارک دریافت نمود. او پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد و با درجه استادی در سال 1358 بازنشسته گردید. با این حال تا پایان عمر طولانی و با برکت خود دست از فعالیت‌های علمی نکشید و با تدریس در دانشگاه‌های مختلف و همکاری با مراکز گوناگون علمی و تحقیقاتی منشأ خدمات بسیاری شد. این دانشمند پرتلاش در سال 1391 و در 100 سالگی به دیار باقی شتافت و پیکرش پس از انتقال از تهران به بیرجند در آن شهر به خاک سپرده شد.
دکتر گنجی از پایه‌گذاران رشته جغرافیا در دانشگاه تهران بود و با تألیف 14 جلد کتاب آموزشی خدمات ارزنده‌ای را برای گسترش این علم در ایران انجام داده است.
در ایران جغرافی از روز اول فقط همون قسمت حفظ نام‌های جغرافیایی تو کتاب‌های اولی بوده که مثلا زمین گرد است مانند گلوله، یوروگوی پایتخت فلان، رود آمازون در کجاست، کوه هیمالیا در کجاست. این مسائلی است که در ذهن ما از جغرافیا هست، ولی اون جغرافیایی که دنیا پسندیده اینه که ببینن یه جامعه انسانی در یه گوشه زمین که با جاهای دیگه فرق داره مردم چجوری زندگی میکنن. بعد میبینیم که تو این محیط، این جایی که در سال یه قد باران میاد، در سال یه قد گرما داره، زمستانش یخ نامده، تابستانش دور میشه، مردم چجوری زندگی میکنن.
دکتر گنجی در 29 کنگره اتحادیه بین المللی جغرافیایی در سال 2000 میلادی به عنوان یکی از 15 جغرافیدان برجسته جهان شناخته شد. همچنین از وی در زمان حیات و پس از آن در مراسم مختلف در داخل کشور تجلیل و تکریم به عمل آمد.
نگین
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
سلام، امروز مهد فرش بعد از سالها فعالیت صادقانه به لطف خدا و شما هموطن عزیز تبدیل به یکی از محبوب ترین فروشگاه های کل کشور شد. با توجه به استقبال و درخواست هموطنانمون در سراسر کشور و برای رفاه حال شما عزیزان در اقصانوقات میهن پهناورمون و برای اینکه شما هم بتونید از ویژگی ها و امتیازات مهد فرش استفاده بکنید، تصمیم به اعطای نمایندگی در سراسر کشور گرفتیم. امتیازاتی مثل اشتغال زایی، امنیت در تجارت، تبلیغات اختصاصی، تأمین 0-100 کالا، فروش احساسی بلند مدت، حمایت، پشتیبانی و ده ها امتیاز دیگه در انتظار نمایندگان رسمی مهد فرش. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 0-21-71-3-3-3-8 تماس بگیرید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش بشید.
این فرصت رو از دست ندید. مهد فرش.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بگیر.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز رادیو ایران. خیلی خوش آمدین به نوبت دوم برنامه های این شبکه رادیویی در 19 روز از اردیبهشت ماه سال 1401. امیدوارم که فرصت داشته باشید بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو تا پایان همراهی کنید تا ساعت 22 که مثل همیشه همراهیتون هستیم و برنامه مختلفی رو